رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 40 جمعه 4 فروردین ماه 1385
برابر با 24 مارچ 2006.
باز بهار اومد گلار باکت باکت، آخر روز مسون سیاکت سیاکت، دیگه ابر سیاه کارش تموم شد تموم شد، بلبلم اومد بلبلم اومد نگاهی گلاکه، عید اومده بهار اومده گل هزار هزار اومده، عید اومده بهار اومده گل هزار هزار اومده، خوش خونت و گلم شون کن، خوش خونت و گلم شون کن، حالا که گل به بار اومده، حالا که گل به بار اومده، عید اومده بهار اومده، عید اومده بهار اومده. عطرش تو همه کوچه را که باز گلش رفید از تو جیبش برد، باز گلش رفید از تو جیبش برد، منجیش رفید سار ما که، منجیش رفید سار ما که، عید اومده بهار اومده گل هزار هزار اومده، خوش خونت گلفشون کن، خوش خونت گلفشون کن، حالا که گل به بار اومده، حالا که گل به بار اومده، عید اومده بهار اومده، عید اومده بهار اومده.
سلام، من مریم هستم.
سلام، منم کامیار هستم.
اولا که عید شما مبارک.
ایشالله که سال خوبی داشته باشید. این برنامه، برنامه 40ممونه و آغاز فصل 4 رادیو کالج پارکه.
چیز جالبی که ما درباره رادیومون فهمیدیم، یعنی اولش خودمون نمیدونستیم ولی فهمیدیم که اینجوری شده، اینه که فصلهای رادیوی ما با فصلهای سال دقیقا با هم یکی شده. یعنی فصل اول ما اول تابستون شروع شد و من فصل دوممون اول پاییز، فصل سوممون زمستون و حالا که فصل 4ممونه دقیقا با اول بهار رو هم دیگه افتاده.
امیدوارم که برنامه زندگی نوروزی ما رو هم شنیده باشید.
برنامه نوروزی ما دقیقا روی همون روز عید و روی ساعت عید بود با همراهی رادیو جوان و جی ام یو پرشن کلاب
که ظاهرا خیلی برنامه پرطرفداری هم بوده و حدودا 800 نفر به طور زنده این برنامه رو گوش کرده بودن.
امیدوارم که شما این برنامه رو شنیده باشین، ولی حتی اگه نشنیدین الان روی سایتمون هست و میتونین بریم بشنوین.
برید گوش کنید که برنامه خیلی جالبی بوده. خب اینجا تو آمریکا خیلی اون حال و هوای عید رو نداره مثل تو ایران.
آره دقیقا موافقم. شما ها سر عید چیکار کردین؟
ما هیچی، با هم بچه های ایرانی همینجا تو مریلند بودیم و با بچه هایی که روزی هم نیار 10 بار میدیدیم رفتیم بازم خونه هم دیگه عید دیدنی و صرفا بینداری که دلمون خوش باشه که داریم عید دیدنی میکنیم. این فروشگاه ایرانی هستش.
آها.
رفتی خرید بکنی؟
نه نه اصلا سره چطوری بود؟ چیز خاصی بود؟
آره قرقره بود پره آدم های ایرانی که اومدن خرید بکنن.
چه هیجان انگیز.
بعد من جو سمنو خریدم.
واو پس تفصیلم چیدی؟
آره صبح رفتیم چیدم.
خب بازم خوبه، پس خیلی سر کردی که حالا هوای عیدو بیارین اینجا.
آره تو چکار کردی؟
من والا هیچی، من رفتم باستن خونه پسر عمه هام که یه ذره شبیه عیدای ایران باشه، آدم با فامیلاش باشه، ولی بازم اون نمیشه چون که خیلی تعدادم کمتره به هر حال.
خب امیدوارم شما هم که توی ایرانی خوش گذشته باشه عید و دید و بازدید و مراسم عید. آمریکایی‌ها تو شروع سالشون یه چیزی دارن اسم رزولوشن، به این معنی که تصمیم میگن اول سال که برای اون سال یه هدفی داشته باشن، اون هدف رو دنبال بکنن. البته خب سالشون که توی اول زمستونه تقریبا. ما هم تصمیم گرفتیم که یه رزولوشنی برای رادیومون داشته باشیم.
همونطور که کامیار گفت ما یه کمی داریم شکل برنامه‌مون این فصل عوض می‌کنیم، به این مفهوم که قسم برنامه شعر و برنامه اخبارمون بازم تو همه برنامه‌هامون هست، ولی علاوه بر اون ما فصل قبل توی هر برنامه‌مون یکی از دانشگاه‌ها رو معرفی می‌کردیم، حالا توی هر برنامه‌مون یکی از رشته‌ها رو معرفی می‌کنیم.
و مسئول این قسمت برنامه بهمنه که امروز یکی از برنامه‌هاشو خواهیم شنید، اولین برنامه‌شو. منتقل از اون برنامه معرفی یک وبلاگ اقتصادی داریم که نرگس برامون تهیه کرده.
این وبلاگ وبلاگ آقای علی مستشاری هسته. حالا میام که این برنامه رو هم بشنویم.
سلام، من نرگس هستم و امروز میخوام شما رو با یک وبلاگ فارسی در زمینه علم اقتصاد آشنا کنم. اما قبل از اون اجازه بدید که به طور مختصر نویسنده این وبلاگ رو با شما آشنا کنم. نویسنده این وبلاگ آقای دکتر علی مستشاری هستند که یکی از متخصصین و محققین ایرانی ساکن آمریکا هستند. آقای دکتر علی مستشاری لیسانسشون رو در رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف ایران در سال 1998 دریافت کردند و دارای 3 فوق لیسانس هستند. یکی فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه نبراسکای آمریکا در سال 2001، فوق لیسانس مهندسی عمران در شاخه ترانسپورتیشن از دانشگاه MIT در سال 2003 و همچنین فوق لیسانس انجینیرینگ سیستمز تکنولوژی اند پابلیک پالیسی که فکر میکنم به فارسی بشه مهندسی سیستم ها صنعت و قانونگذاری عمومی از دانشگاه MIT و نهایتاً ایشون دکتراشون رو در جون 2005 از دانشگاه MIT در رشته مهندسی سیستم ها و صنعت مدیریت و قانونگذاری دریافت کردند. در حال حاضر آقای دکتر علی مستشاری مدیریت یک پروژه بزرگ رو در سازمان ملل به عهده دارند. البته این یک معرفی بسیار مختصر هست و آقای مستشاری تحقیقات زیادی در زمینهای مختلف انجام دادن و نوشته های خوندنی زیادی چه در زمینه مسائل ایران و چه در زمینه مسائل علمی که درس خوندن دارن که من لینک وبسایت ایشون رو روی وبسایت رادیو میذارم تا علاقه مندان بتونن بیشتر با کارها و نوشته های ایشون آشنا بشن و اگر فرصت شد شاید در برنامه های آینده از نوشته های ایشون هم بیشتر استفاده بکنن. حالا میپردازم به وبلاگی که ایشون در زمینه علم اقتصاد نوشتن و عنوان این وبلاگ هست پایه‌های اندیشه اقتصادی و آدرس اینترنتی این وبلاگ هم هست www.andishgah.org که باز لینک این رو هم روی وبسایت رادیو میذارم برای علاقه‌مندان. برای اینکه با این وبلاگ کمی آشنا بشیم من یکی از نوشته‌های ابتدایی این وبلاگ رو که عنوانش هست اقتصاد چیست رو براتون می‌خونم که امیدوارم این علاقه رو در شما ایجاد بکنه که برید دنباله مطالب رو در پست‌های دیگه این وبلاگ خودتون بخونید و استفاده ببرید. از اینجا به بعد من از روی سایت ایشون نوشته خودشون رو می‌خونم. اقتصاد چیست؟ علوم اجتماعی به طور کلی سعی در درک روندها و کارکردها و فرایندهای گذشته، حال و آینده جوامع بشری هستند و بدین منظور به درک چگونگی رفتار انسانها در چارچوب اجتماعی می‌پردازند. از این میان اقتصاد یکی از مهمترین علوم اجتماعی تلقی می‌شود و درک پایه‌ای از اقتصاد به درک تصمیم‌های شخصی، اجتماعی، ملی و بین‌المللی کمک قابل توجهی می‌کند. چیزی که در کمتر کتاب اقتصادی توضیح داده می شود پیش فرض هایی است که علم اقتصاد بر آنها بنا شده است. این فرض ها را می توان بدین گونه برشمرد: 1. انسان ها عقل‌گرا یا رشنال هستند. 2. انسان ها نیازهای متفاوتی دارند و بر ارجحیت و ردبندی این نیازها واقعند. 3. انسان ها در چارچوب منابع محدود سعی در پیشینه کردن سود یا منفعت یا ارزش هستند. اقتصاد غربی بیشتر تمرکز خود را بر پیشینه کردن سود مالی قرار می دهد. اما اقتصاد توانایی پرداختن به ارزش‌های دیگر را نیز داراست. بنابراین تصمیم‌هایی که بر اساس مسائل احساسی چون باورهای مذهبی یا مکتبی یا ایدئولوژیک و یا بر اساس غرور شخصی یا ملی انجام می‌شوند توسط اقتصاد به طور مطلوبی قابل بررسی نیستند. این نه به معنای ضعف اقتصاد است و نه به معنای قابل قبول نبودن تصمیم گیری های احساسی. مهم این است که محدودیت های اقتصاد رو درک کنیم و از آن در حیطه های استفاده کنیم که در آنها کار آمده است. اما حتی در زمینه این گونه تصمیم گیری ها اقتصاد می تواند به ما کمک کند که پیامدهای اقتصادی آنها را در کنار پیامدهای انسانی و اجتماعی آنها ارزیابی کنیم. به عنوان مثال ممکن است تولید انرژی هسته‌ای در ایران با توجه به سرمایه گذاری های کلانی که انجام شده و هزینه ساختی که چندین برابر نیروگاه های هسته‌ای بین المللی است عمل کردی اقتصادی نباشد. به طوری که هر کیلووات ساعت برق تولید شده توسط نیروگاه بوشهر بین 8 تا 10 برابر قیمت بین المللی تمام شود. در صورتی که ملت ایران با آگاهی به این هزینه ها به دلایل غرور ملی یا مسائل سیاسی تصمیم به چنین کاری بگیرد. چنین عمل کردی یک عمل کرده مکتبی سیاسی قلم داد می شود، نه یک تصمیم گیری اقتصادی. اقتصاد علم مطالعه انتخاب‌های افراد برای اختصاص منابع کمیاب در دسترسشان است. اقتصاددانان برای درک رفتارهای اقتصادی افراد و جوامع از مدل‌های استفاده می‌کنند که معمولاً بر مبنای سه مفهوم پایه بنا شده‌اند: کمیابی، هزینه و تحلیل حاشیه‌ای. معمولاً در انتخاب‌های اقتصادی منابع کمیاب یا محدود است، مثل سرمایه، منابع طبیعی، نیروی انسانی یا زمان. این محدودیت باعث ایجاد یک هزینه یا قیمت برای این منابع می شود. وجود هزینه به این معنی است که اختصاص دادن این منابع به یک انتخاب به عدم امکان اختصاص دادن آنها به دیگر کاربردها می انجامد. تحلیلی حاشیه‌ای امکان یافتن بهترین انتخاب بر اساس ارجحیت نیازها و محدودیت منابع را برای ما فراهم می سازد. در یادداشت‌های آینده به هر یک از این سه مفهوم به طور مشروع می‌پردازم. این یک نوشته بود از وبلاگ پایه‌های اندیشه اقتصادی. امیدوارم که مفید واقع شده باشه برای شما و علاقه‌مند شده باشید و برید و از این وبلاگ حداکثر استفاده رو ببرید. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدار.
وب بلاگ ها معمولا دو جورن. یه سری هستن که در دل شخصی هن و اون آدمی که وب بلاگ رو می نویسه توی هر قسمتش درباره یه چیزی حرف می زنه که الزاما به قسمت بعدش هیچ ربط خاصی نداره. ولی یه سری وب بلاگ دیگه هم هستن که بیشتر تخصصی هن و توی تمام پست های اون وب بلاگ درباره یه چیز تقریبا صحبت میشه.
آدم هم دو نوعن، اونایی که کار زندگی دارن، اونایی که وب بلاگ میخونن.
حالا این وبلاگ ما فکر کنم از نوع وبلاگ دوم باشه، ولی والا خودمون نمیدونم اینجا از نوع کدوم آدم ها هستی.
خب در این قسمت میرسیم به اون برنامه ای که از اون اول هی گفتیم که بهمن برمون درست کرده. این برنامه راجع به دیتا ماینینگه و دیتا ماینینگش رفتی به معدن و اینا هم نداره.
آره، مسئله توی دیتا ماینینگ اینه که الان انقدر حجم اطلاعاتی که وجود داره زیاده که همینجوری با نگاه کردن بهشون احتمالاً خیلی چیز به درد بخوری دستمون نمیاد. بخاطر همین باید یکم روش‌های پیچیده‌تر استفاده بکنیم که اون قسمتی از اطلاعاتی که مفیده به دست بیاریم. اینو جنرالی بهش میگن دیتا ماینینگ.
حالا برای توضیح بیشتر برنامه ذیل گوش کنید.
امروز در خدمت شبنم و سیما هستیم. از سری برنامه های چه تحقیقاتی انجام میدیم؟ البته اسم براش نداشتیم ولی اسم خودم در آوردم. شبنم و سیما در رابطه با یه تحقیقی به نام دیتا ماینینگ یا استخراج اطلاعات برامون توضیح بدن. بذار اول با شبنم شروع کنیم. سلام شبنم. راجب تحلیلاتی که میکنی میتونی به زبون خیلی ساده فرض کن مثلا داری به خواهر یا برادر کوچیکترت که در حوزه زیر دیپلم هستش میخوای توضیح بدی که داری چی کار میکنی، توضیح بدی که این ریسرچ که انجام میدی چیه و اصولا دیتا ماینینگ یعنی چی؟
مفهوم دیتا ماینینگ از زمانی به وجود اومد که ما با یک عالمه دیتا مواجه شدیم، با یک صخر خیلی عظیمی از دیتا مواجه شدیم که دیگه مفاهیمی مثل این که حالا فرض میکنیم که آدمهای زیر 80 سال رو به ما برگردون، یا مثلا آدمهایی که حقوقشون زیر 30,000 مثلا دلاره یا تومنه به ما برگردون، دیگه جوابی برای اون داده ها نداشت و دانشمندا به این نتیجه رسیدن که مفاهیم بهتری میتونه از این داده ها استخراج بشه، مفاهیمی که ما در واقع وقتی که به خود دیتا نگاه میکنیم نمیتونیم بفهمیم و یا نمیتونیم ببینیمشون. اصطلاح بهتری، مثالی که براتون میتونم بزنم اینه که فرض میکنیم که ما یک نقشه داریم که از ساتلایت اومده. تو این نقشه ما مثلا جاهایی رو داریم که لب آبن، فرض میکنیم خونه هایی که لب آبن. وقتی که ما به خود دیتا نگاه بکنیم نمیتونیم یه همچین مفهومی رو ازش ببینیم یا با یک در واقع کوئری ساده به این مسئله دست پیدا بکنیم. پس بعد یک علم خیلی بالاتری به ما کمک بکنه که مثلا پیدا بکنیم جاهایی رو که کنار آبن. مثال دیگه که میتونم بزنم باز بهتر متوجه بشین اینه که مثلا شما یک رفتار ثابت خرید دارید، مثلا همیشه از فرض میکنیم یک مغازه خاصی خرید میکنید، مثل شاپرز مثلا توی آمریکا که یک مغازه در واقع مغازه‌ای که همه جا هست توی کل آمریکا یا توی یک استیت خاص. اگر شما همیشه مثلا گلوسری شاپینگتون رو از شاپرز انجام میدین، اگر یه دفعه برید از جاینت خرید بکنید، این یک رفتار تعریف نشده است برای رفتاری که شما همیشه داشتین و ممکنه مثلا کردیت کارت کمپانیتون بهتون زنگ بزنه بگه که کردیت کارت شما دزدیده شده یا نه. در واقع استخراج کردن رفتار یا پترن از یک داره،
یعنی در واقع یه نگاه هوشمندانه به و موشکافانه البته به دیتاهایی که همیشه خب خیلی به صورت سطحی داتا دیده می‌شده.
دقیقاً.
خیلی متشکرم. این کار خاصی که تو ریسرچ خاصی که به طور خیلی اختصاصی تو انجام میدی درگیر چیه؟ درگیر مثلا پروگرامینگ، کار آنالیتیکال یا کار آزمایشگاهی یا اکسپریمنتال، یا اصلا شاید سوال خیلی درستی نباشه ولی بیشتر خودت میتونی توضیح بدی؟
بله، ببینید یکی از مسائل و مشکلاتی که الان مطرحه اینه که تعداد داده ها داره زیاد و زیادتر میشه و الگوریتم های موجودی که الان ما داریم برای ایجاد این پترن ها جوابگو نیستن، یعنی خیلی کند هستن و الان یک عالمه ریسرچ داره انجام میشه که بتونن در واقع روش های ایجاد بکنن که هر چیز این الگوریتم ها رو بتونه سریعتر و سریعتر بکنه. مثلا هفته پیش من یکی از دوستام یه تز پی اچ دی دفاع کرد، تز دکترا دفاع کرد و توی اون تز اونها در واقع یک تکنولوژی رو معرفی کرده بودن که یک الگوریتم خاص رو سریعتر میکرد. الان خیلی این موضوع مطرحه و میخوان هرچی میتونن یک تکنولوژی رو، یعنی یک تکنولوژی هایی رو به وجود بیارن که این الگوریتم ها سریعتر بشن. منم دارم در واقع روی همین مسئله تحقیق میکنه.
پس فی الواقع میتونیم بگیم که کاری که تو خیلی روش فوکس داری میکنی آنالیتیکاله در حد. اما قبل از اینکه ما مصاحبه رو شروع کنیم سیما ما میگفتش که کارهای اکسپریمنتال هم در این زمینه انجام میشه و سیما با سلام میتونید یه خود بیشتر توضیح بدی که اکسپریمنتال چیه؟
کار من خودم سافر انجینیرینگ مهندسی نرم افزاره و در واقع دیتا ماینینگ به عنوان یه وسیله توی کار من استفاده میشه. یعنی در واقع همون الگوریتمی که الان شبنم داره در موردش حرف میزنه، وقتی که اون ابزاری که توسط اون الگوریتم تهیه میشه برای دیتا ماینینگ، یعنی کش کردن همون پترنا و اینا توی دیتا، من دیتاهایی که تو کارم در واقع کارم چون اکسپریمنتاله جمع کردم و آنالیز کردم، برای آنالیزش از اون الگوریتم استفاده میکنم تا این پترنا رو در واقع توی اون دیتا پیدا کنم. الان کاری که ما میکنیم، یه پروژه ما داریم انجام میدیم که دانشجوهایی که دارن روی کار برنامه نویسی کار میکنن، برنامه مینویسن، در واقع ابزروشون میکنیم. یعنی ما همه اطلاعاتشون رو جمع میکنیم، چجوری برنامه مینویسن، چقدر وقت روی این برنامه نویسی میذارن، حتی کدایی که مینویسن و ادیت میکنن ما جمع میکنیم. بعد ما بر اساس این دیتایی که جمع کردیم از تولهایی که الان هست توی بازار که برای دیتا ماینینگ استفاده میکنیم، این دیتاهای دانشجو رو به اون تول میدیم تا پترنای مختلفی که توی دیتا هست و ما ممکنه ندیده باشیم کشف بکنیم. مثلا ما یه برنامه داشتیم، یه اساینمنت داده بودیم به دانشجو که حل بکنن، بعد الگوریتم دیتا ماینینگ به ما این نتیجه رو داد که فرضاً دانشجوهایی که بک‌گراندشون الکتریکال انجینیرینگه این کار رو راحت بهتر از دانشجوهایی که کامپیوتر ساینس خوندن انجام دادن، چون خود الگوریتم به طور اتوماتیک دیتا رو دسته‌بندی میکنه. بعد ببینیم که اونایی که نتیجه بهتری تو برنامه‌ریزیشون به دست آوردن، مثلا از 10 نفری که نتیجه خوب به دست آوردن 9 نفرشون الکتریکال انجینیرینگ، یعنی یکیشون کامپیوتر ساینسه، و مثلا اونایی که نتیجه کم به دست آوردن بیشترشون کامپیوتر ساینسه، نتیجهشون خیلی خوب نبوده. این یه نتیجه‌ای که ما می‌تونیم از دیتا بگیریم، در صورتی که بدون دیتا ماینینگ ممکن بود هیچ وقت متوجه این روند خاص توی دیتا نشیم.
با توجه به مطالبی که الان من شنیدم، این ظاهرا خیلی کاربرد وسیعی داره، از کردیت کمپانی و به اصطلاح جغرافی تا نتیجه ریسرچ که دانشگاه ها رو دربر میگیره. ولی به طور عام چه کمپانی ها یا شرکت ها یا ارگان هایی بیشتر نیازمند یا علاقمندن که همچین به اصطلاح تحقیقاتی روی دیتا رو انجام بدن؟ هیچ ایده‌ای دارین پیش کنم از شما؟
مثلا یکی از اونا میتونه شرکت آمازون باشه. قطعا شما وقتی که از آمازون خرید کردین، مثلا 2 هفته یا 3 هفته بعد یه ایمیل دیگه گرفتین که تو که این خریدار رو کردی اینا رو هم دوست داری. اینا در واقع چیزایی که میتونه برای اونا جالب باشه. یا مثلا توی الگوریتم های سرچ مثل گوگل، مثلا فرض میکنیم که شما یک سری وبسایت رو علاقه داری که نگاه بکنی، یکی از چیزایی که دیتا ماینینگ میتونه بهت بده اینه که کسانی که وبسایت الف رو نگاه میکنن حتما میرن سراغ ب، پس ما این الف و ب رو کنار هم بذاریم که کسانی که میدونیم حتما میرن سراغ الف و سراغ ب هم میرن دیگه نخوان هی سرچ کنن، یا در واقع اون سیستم نخواد سرچ کنه بره از یه جای دیگه دوباره وبسایت بی او بیاره.
پس به نوعی مارکتینگ در واقع یکی از مهمترین مثلا یوزرهای این دیتا ماینینگ.
بله بله. و یه چیز دیگه میدونیم توی همه چی میتونه در واقع کاربرد داشته باشه. مثلا الان یه چیزی، یه ریسرچی که داره انجام میشه اینه که میخوان بدونن که مغز انسان چجوری کار میکنه، و یکی از در واقع تکنولوژی هایی که دیتا ماینینگ داره کلاسیفای کردن یا کلاسه کردنه که خیلی استفاده میشه توی این ریسرچ خیلی خیلی جاها. یعنی الان من فکر میکنم که دیگه هر در واقع شما هر کاتگوری ریسرچی رو که در نظر بگیری دیتا ماینینگ به نوعی میتونه در واقع روش پیاده
بشه، به خصوص جاهایی که حجم اطلاعات زیاده. یعنی جایی که حجم دیتا زیاده گاهی اوقات دیگه اونقدر زیاد میشه که هر یه کسی که میشینه اینو آنالیز میکنه نمیتونه واقعا دیگه به همش نگاه کنه، یا یه پترنایی هستش که واقعا به خاطر حجم زیاد از دید آدم مخفی میمونه. برای همین دیتا ماینینگ این کار کشف پترن کردن توی دیتا رو آسون میکنه دیگه، یعنی اتوماتیکش میکنه. و معمولا یعنی الان هنوز چون دیتا ماینینگ علم جوونیه تقریبا، این خیلی وقت نیستش که به وجود اومده، برای همین طول هایی هم که هست برای این کار بعضیشون خیلی ابتدایی هستن، یعنی مثلا تا اون حد مثلا ممکنه نتونن خیلی زیاد، برای همین فکر کنم ریسرچش الان خیلی دوره
داره. خب حالا که رسیدیم به این مقطع، چه بک‌گراندایی با چه به اصطلاح پیش دانشی یا پیش دانشگاهی تحصیلات پیش دانشگاهی نیازی که آدم وارد این رشته بشه؟ هیچ ایده‌ای دارید؟
من فکر می‌کنم کسی که ریاضی خونده باشه به هر مفهومی خیلی میتونه از این مفهوم استفاده بکنه. یکی دیگه مفهوم پروگرامینگه توی این مسئله، چون خیلی وقتا یه ایده‌ای تو داری ولی باید پیاده سازیش بکنی ببینی که نتیجهش روی یک حداقل یک سمپل دیتا یا یک چیزی که داری چی میشه. برای همین پروگرامینگ هم میتونه خودش یکی از چیزایی باشه که لازم داری. یا یک چیز خیلی خیلی مهم رو که تو نیاز داری مفهوم دیتابیسه. واقعا باید بدونی که چه خبر شده، چی شده، چه کارهایی روی دیتابیس انجام شده و چه تکنیکایی هستش.
یه رشته دیگه هم، یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه تو دیتا ماینینگ، آمار احتمالاته. یعنی این چهار تا مفهوم خاص، یعنی برنامه نویسی، ریاضیات، آمار و دیتابیس، این چهار تا خیلی مهمه تو دیتا ماینینگ.
ولی در رابطه با شماها اینجور نبوده؟ شما که الکتریکال انجینیر بودین؟
من کامپیوتر ساینس.
کامپیوتر ساینس بودین؟ خب
و من کامپیوتر ساینس بودم.
خب خیلی جالب. یه سوال دیگه، این رشته رو به کسی توصیه میکنید؟
بستگی داره. اگه
چقدر رشته جالبه براتون، یعنی که اینجوری بگم، مثلا وقتی شما یه کاری در جوی یه سری دیتا میکنید، وقتی این دیتا پروسس شد، وقت این ریزالتش چقدر شما رو به شعف و وجد میاره؟
بنات که باعث میشه که همیشه تو خونه یک دادی از سر دلم میزنم که آخ جون یه چیز جدیدم فهمیدم. نه ولی خیلی بستگی داره به این که دوست داشته باشین برنامه نویسی بکنین، دوست داشته باشین با علمی که هنوز تازه است و جوان هست سر و کله بزنین، چون هنوز خیلی شما راه دارید در پیش رو که برید و یعنی خیلی این پیشرفته نیست، خودتون باید یه چیزایی رو بهش اضافه بکنید.
یه چیزی هم که من میخوام اضافه کنم، فکر کنم اسمی که به این علم دادن دیتا ماینینگ دقیقا مثل این کاشفای طلا میمونه که در گذشته مثلا میمدن آمریکا برای کشف طلا، ممکنه خیلی خسته کننده باشه، چون ممکنه مثلا شما یک سال تمام بشینین دیتا رو بگردین، پترن هم پیدا بکنین، ولی اون پترن ها اونقدر مهم نباشن توی نتیجه کلی. یعنی من خودم برام پیش اومده مثلا چند ماه روی سری دیتا کار کردیم، چند تا پترن هم پیدا کردیم، ولی وقتی مثلا پترن ها رو میبریم با بقیه دیتا میذاریم کنار هم، میگیم خب حالا که چی؟ مثلا همین دیتایی که میگم، خب حالا دانشجوی مثلا الکتریکال انجینیرینگ بهتر از کامپیوتر ساینس انجام دادن این برنامه رو، خب چی؟ در صورتی که همین کار مثلا شاید 2 هفته طول کشته تا به این نتیجه رسیدیم.
پس برای آدمای کم حوصله رشته جالبی نمیتونه باشه.
میتونه نتیجه خیلی قشنگی به بار بیاره، ولی بعد خیلی کلا من فکر کنم کامپیوتر ساینس اینجوری باشه، چون برنامه نویسی هم خودش خیلی حوصله میخواد. دیتا ماینینگ هم یکی از همون چیزایی که خیلی حوصله
من خیلی متشکرم از شبنم و سیما که وقتشون رو من دادن. من این سوال آخرم اینه که اگه شما بخواین یه عنوان برای این به اصطلاح گزارش امروزمون تهیه کنیم و بذاریم، چه عنوانی میدیم به این مقدمه بر
استخراج
دیتا ها، اطلاعات،
استخراج داده ها،
روایت گاف چیست؟ از شیر آن پنیر درست میکنیم.
خب خیلی متشکرم مجددن، تا برنامه دیگه از این سری همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا
که برنامه برامون آماده کرد و هم از شبنم و سیما که توی برنامه شرکت کردن.
خب یاد گرفتی دیتا ماینینگ چیه؟
آره فکر کنم من که بلد نبودم، ولی امیدوارم یه سری جدید یاد گرفته باشم.
البته این دیتا ماینینگ رشته دانشگاهی نیستش که دوره لیسانس بخواید بخونید، بیشتر رشته تحقیقاتیه که در دوره تحصیل تکمیلی یا گریجویت اسکول میتونید پیداش بکنید.
خب بس واسه همین الکی نه اضافه چه کنکور هی بگریم دیتا ماینینگ بعد بگیم پیدا نشد، اینو الکی گفتم.
بنابراین رشته‌ای که به من معرفی می‌کنه میشه رشته تحقیقاتیه و به دلیل کسایی می‌خوره که لیسانسشون رو گرفتن و می‌خوان در دوره‌های بعد از لیسانس، یعنی فوق لیسانس یا دکترا ادامه تحصیل بدن.
خب مرسی کامیار. حالا می‌رسیم به قسمتی از برنامه‌مون که توی همه فصل‌های قبلیمون هم ثابت بوده. اولش اخبار امیرعلیه.
البته در مورد امیرعلی اخبار و شایعات زیاده. منتها این اخبار امیرعلی که ما می‌گیم منظور اخبار واشنگتن دی سی که امیرعلی برامون درست کرده.
توی اخبار این دفعه که امیرعلی درست کرده برامونم، با توجه به اینکه اول فصل بهاره، یه سری چیزایی هم که خیلی مخصوص فصل بهاره و توی واشنگتن دی سی اتفاق میفته گنجونده شده.
اخبار شکوفه.
راست میگه، همین که کامیا گفت.
صدای سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعاتتون برسونم. اولین خبر در مورد مراسم جشن 45مین سالگرد تأسیس گروه پیس کورپ در دانشگاه مریلند. این جشن در روز چهارشنبه 29 مارچ از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 7:30 شب در دانشگاه مریلند برگزار میشه و گروه مطالعات زبان فارسی دانشگاه مریلند هم اسپانسر این جشنه. برای اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه و قسمت‌های مختلفش میتونین به لینک رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنین. خبر بعدی یک یادآوری کوتاهه که در روز شنبه 15 آوریل کنسرت خانم سیما بینا در مرکز هنری کلارس اسمیت در دانشگاه مریلند برگزار میشه. قیمت بلیتش هم از 35 دلار تا 70 دلاره و برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیت میتونید به لینک وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی جلسه خواندن کتاب همچنین امضای کتاب توسط خانم آزاده معاونی نویسنده کتاب لیپسیک جهاد که در روز پنجشنبه 20 آوریل در دانشگاه مریلند برگزار میشه. گروه مطالعات زبان فارسی دانشگاه مریلند میزبان خانم آزاده معاونی خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینک وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد کنسرت سیاوش قمیشی و لیلا فروهره که در روز شنبه 15 آوریل در ساعت 8 بعد از ظهر و در مرکز استراتمور در شهر بتستا در ایالت مریلند برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیت میتونید به لینک وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خب با آمدن بهار و باز شدن شکوفه ها شهر واشنگتن دی سی هم جلوه خاصی به خودش میگیره. به خاطر تعداد زیادی درختان گیلاس که در این شهر وجود داره، اوایل بهار جشنواره چری بلاسم در این شهر شروع به کار میکنه. فردا یعنی شنبه 25 مارچ روز اول این جشنواره خواهد بود که از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر برنامه‌های مختلفی در واشنگتن مال برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینک وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر هم در مورد یک فستیوال کایته که در ادامه همین جشنواره چری بلاسم خواهد بود. این جشنواره فردا یعنی شنبه 25 مارچ از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر در خیابون 15 برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینک وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید.
اخبار امیرعلی هم شنیدیم. هم با تشکر از امیرعلی که اخبار درست کرده بود.
حالا من یه توضیح کوتاه بدم در مورد اینکه چری بلاسم چیه. بعد از جنگ جهانی ژاپنی‌ها یه سری درخت گیلاس به آمریکایی‌ها هدیه دادن. آمریکایی‌ها همه این درخت‌ها رو کاشتن توی دی سی اطراف جفرسون مموریال. حالا هر سال بهار این درخت‌ها شکوفه می‌دن و خیلی خوشگل میشه و مردم واشنگتن دی سی هم که منتظر یه بهانه‌ن که بریزن جشن بگیرن میان و یه فستیوال می‌ذارن اون روز.
تو جالبه که از استیت‌های دیگه هم میان برای دیدنش. امیرعلی هم همونطور که در فصول گذشته برنامه‌اش رو شنیدید همیشه قسمت ثابت داشته و یکی از ارکان رادیو کالج پارکه. حالا امیرعلی تصمیم گرفته که تغییرات رو برنامه‌اش بده و یه قسمت جدید اضافه بکنه، ولی قراره که این قسمت جدید سورپرایز باشه. بخاطر این توضیح بیشتر نمیدیم.
خب حالا میرسیم به قسمت آخر برنامه‌مون که بازی شعر هست که آقای دکتر حکاک لطف کردن برامون خوندن. شعر این دفعه اسمش هست مگس کشتیبان که مال مولویه.
با هم بشنویم.
ماند احوالت بدان طرف مگس، کو همی پنداشت خود را هست کس. از خودی سرمست گشته بی شراب، ذره ای خود را شمرده آفتاب. وصف بازان را شنیده در زمان، گفته من عنقای وقتم بیگمان. آن مگس بر برگ کاه و بول خر، همچو کشتیبان همی افراشت سر. گفت من کشتی و دریا خواندم، مدتی در فکر آن میماندم. اینک این دریا و این کشتی و من، مرد کشتیبان و اهل و رایزن، بر سر دریا همی راندو عمد، می نمودش اینقدر بیرون زهد. بود بی حد آن چمین نسبت بدو، آن نظر که بیندان را راست کو. صاحب تعویل باطل چون مگس، وهم او بول خر و تصویر خس.
با تشکر از آقای دکتر کریمی که این شعر برامون خوندن.
والا راستش دفعه پیشم که من مجری برنامه بودم، شعری که خوندن درباره یه جونور بود، اون دفعه درباره ققنوس بود، بعد قضیه رو کشوندیم به دستور پخت ققنوس. این دفعه درباره مگسه، حالا نمیدونم کسی تمایل خاصی داشته باشه که دستور پخت مگس رو بدونه و این چیزا.
دفعه دارم همه جا سوس کنم عنکبوت اینجور چیزا.
بعید نیست اینطوری که پیشینه به اونجا هم برسه.
خلاصه با تشکر آقای مولوی که این شعر رو برام سرودن و فرستادن، خیلی لطف داشتن. شما اگه شعر گفتید برام بفرستید.
من موافقم، فکر خوبیه احتمالا.
رادیو کاجوی قسمتی داره به اسم کتاب گویا که ظاهرا این کتاب گویا خیلی معروف شده و بعد همه مردم راجعش صحبت میکنن همه جا و اینا. به عنوان مثال روزنامه شهروند که روزنامه ایرانیان مقیم تورنتوه راجع به این کتاب گویا نوشته بوده و بعد خیلی بازدید کننده این قسمت زیاد شده. و خلاصه این مقدمه رو گفتیم که بگیم که به این قسمت حتما گوش کنید. یه کتاب جدید داریم که نرگس برامون خونده، اسمش هست
24 ساعت در خواب و بیداری که مال آقای صمد بهرنگیه.
شما کتاب میخوای میتونید با صدای بلند بخونید و ضبطش کنید و در ما بفرستید، ما بذاریم تو کتاب گویا.
خب این آقای پرودوسر ما هی از پشت صحنه هم میگه که به مردم بگم اگه برنامه عیدمون رو گوش نکردین برین حتما گوش کنین، خیلی جالب بوده. اینم میگم که آقای پرودوسر من اخراج نکنه دفعه دیگه.
خب آخر برنامه رسیدیم، ممنون که با ما همراه بودید. اگه وبسایت ما رو نمیدونید هستش www.radiocp.com.
خیلی این دفعه دیگه خیلی سوارده شد کام یاد.
ایمیلمون هم هست radiocp@radiocp.com.
خب خیلی خوشحال میشیم اگه بازم به همون ایمیل بزنین یا اینکه کامنت بذارین برامون و اینا دیگه.
خب امسا سال چی بود؟
فکر کنم سال سگ.
سال سگتون مبارک دوباره.
دیگه همین دیگه، واقعا رسیدیم آخر برنامه‌مون.
مرسی که برنامه این هفته ما رو گوش کردید. امید دیدار شما در برنامه آینده.
خداحافظ.
خداحافظ.